تمام. هفت و پنج دقیقه دیر میایید آقا، دیگه ما رو از دست خودتون میگن چیز نکنید، زودتر تشریف بیارید ما بتونیم بحثمون رو شروع کنیم. دوباره هم اینو نگم. خب بحث ما وارد شدیم به مباحث الفاظ، بحث ما بحث مشتق که پیش از این هم باش کار کردید و خوندید. ببینید بعضی از مباحث همونطور که آقای مظفر هم اینجا به درستی اشاره میکنه، حالا انشاءالله وارد فلسفه که بشید خیلی بیشتر معلوم میشه، تصورش از تصدیقش بسیار مشکل تره. یعنی ما اینکه تصور کنیم محل نزاع رو توش و اتفاقی که میخواد نتیجه این بحث حاصل کنه، تصور این معنا از استدلال برای معنا سخته. بعد از علوم اینطوره، مثلا فلسفه اینطوره، مثلا شما برهانی که میخوای بر اصالت وجود یا تشکیک بیارید برهان چندان پیچیده‌ای نیست، حالا انشاءالله میخونید، اما تصورش خیلی مرد پیلفکن میخواد که ادعا کنه که من تشکیک رو فهمیدم. چیه نمیدونم الان به اندازه انگشتان دو دست در عالم وجود داره یا نه که بتونی ادعا رو به درستی انجام بدی، ادعا کنه واقعا تشکیک در وجود رو فهمید. ببینید تصور یه معنا یه بحثه، استدلال آوردن براش یه بحث دیگه است. بعضی از بزرگواران ما خیلی در ساحت این علوم داریم، کسانی که توجه کردن به تصور درست از مطالب، یکشون همه مظفر تو این کتاب جاهای مختلف تلاش کرده که تصور درستی به دست بده، چون دیده مشکل خیلی از طلاب در فهم این مطالب تصوره، مطلب رو نمیتونن تصویر کنن، یه قولی رو یاد میگیرن مجمع الاقوال هی تو ذهنشون پر قوله بدونی که بدونن اصلا این مطلب برای چی. اگه میخواید هر علمی رو بتونید توش جلو برید، باید یه دفتری یه جایی داشته باشید یک دور اون علم رو به صورت تصوری بنویسید. مثلا منطق، این سوال تو ذهنتون ببینید، ما چرا منطق رو در ابحاث المنطق گفتیم دو تا باب اصلی داره معرفه حجت؟ اون چه ربطی به تعریف منطق داشت؟ اون چه ربطی به مقدمات منطق داشت؟ خود این دو تا باب چه ربطی به هم داشتن؟ ببینید اینا غیر از اینه که نظر آقای مظفر در تعریف مثلا تقسیم است، او یه حرف دیگه است، ارزشش خیلی کمتر از اینه. آقا نظر آخوند این است که استعمال فی اکثر محال، نظر امام اینه که جایزه. او چی هست؟ مسئله سر چی؟ دعوا سر چیه؟ او دعوا سر چیه؟ بعد تو پایی یک تا شیش حل بشه، بعد نمیتونید حلش کنید، اینو نمیتوانید، یا سخت است. متعذرون او متعذر و غلای مظفر، متعذرون او بل متعذر، خیلی سخت. تصویر مطالب و اینجا بد درست، این نیاز به مباحثه داره، زیاد نوشتن داره، وقت گذاشتن داره، سوال پرسیدن داره، رفت و برگشت داره که تصویر مطالب درست بشه. یکی از مطالبی که مرحوم آقای مظفر معتقد این وضعش این طوره، بحث مشتق در اصول. ایشون معتقد که خیلی از مشکلاتی که حول پذیرش یکی از اقوال در بحث مشتق مطرح میشه، به خاطر اینی که درست اطراف و اکناف مسئله تصور نمیشه و معلوم نمیشه که چیه. ببینید به صورت خلاصه عرض بکنم، ما یه بحثی داریم در گفتیم وارد مباحث الفاظ هم که شدیم دیگه، میخوایم از سقریات اصالت ظهور من جهت عامه بحث کنیم. یکی از سقریات مشتق، سوال در چیه توی مشتق؟ حالا من تعریف رو نمیخوام بگم چون بحث بعدی من، فقط با یه اشاره، مثلا اسم فاعل قطعا مثلا مشتقه، مثلا مثال معروفی که میزنی یه اسم مفعول، مثلا مسخن یا بارد یا حار، حالا اینا رو اسم فاعل بگیم صفت مشبهه، به هر حال مشتق. سوال اینه مشتقات که عروض یه وصفی هن بر یه ذات. مسخن یعنی چی؟ یعنی چیزی که گرم شده. آبی که گرم شده باشه میگن مسخن. این به شمس تسخین شده، به خاطر که نور شمس زیر حرارت و نور آفتاب بوده کم کم گرم شده. اگر حکمی در شریعت داشتیم یا در کلن زبانشناسی انسان های حکم استفاده کردن که اون حکم موضوعش یا وصف موضوعش مشتق بود، وجود، حرمت، هر چیز، این وجود یا حرمت یا هر حکمی که میخوایم اینجا مطرح کنیم، یا اصلا نبریم احکام عقلایی، اصلا نبریم سراغ وجوب و حرمت، این بار میشه بر مشتق به ما هو متلبسون بالمبدع بالفعل، یا نه، یا اگر فلمازی هم متلبس باشه صدق مشتق اتفاق میفته و این حکم برش بار میشه. مبدع چیه؟ مثل مسخن یه ماده داره، یه هیئت، هیئتش هیئت مثلا اسم مفعوله، مادهش هم این سین و خیرونون سخونت سخنه، این گرم شده. سوال اینجاست، اگر گفتند مثلا با آب مسخن وضو گرفتن مکروه، آقا یکره و توضع بالماء المسخن به شمس، اگه گفتن با آبی که به واسطه خورشید گرم شده نباید بکنیم، مکروهی که وضو بگیریم، سوال اینه آیا باید، آیا این مسخنه بر آبی صدق میکنه که همین الان به واسطه خورشید داره گرم میشه و گرم شده، یا اگر یه لیوان آبی بود تو حیات مدرسه روی حوض، ظهر آفتاب اومد بالا و این آبو خیلی داغش هم کرد و اون لیوانه موند همونجا، رسیدیم به غروب، قطعا اون آب دیگه گرم بله نیست، وقتی رسیدیم به غروب و این آب خنک شد، آیا هنوز هم صدق می کند به این آب که انه مسخنون به شمس که وضو گرفتن باهاش بله مکروه بشه یا نه؟ این سؤال مشتق، آیا فقط به برمتلبس بالمبدع بالفعل صادقه، یا اگر چیزی قبلا تلبس بالمبدع، نه بالفعل، الان نه بالفعل یعنی فلحال، قبلا متلبس شده باشه به این مبدع سخونت و الان هم دیگه متلبسه به اون نیست، بر این هم مشتق صدق میکنه. اگه بگیم بر این هم صدق میکنه، ما قائل شدیم که مشتق صادق است، هم در تلبس فلحال هم در فلمازی، مستقبل همه میگن استعمال مشتق درش مجازی. اینجا نه، دعوا سر اینه که آیا سعه استعمال حقیقی مشتق در حد استعمال در ان من قضا انها تلبس هم هست یا نه، ان قضا انها تلبس، اون لیوانی که مغرب دستمونه دیگه تلبس به سخونت ازش انقضا، اما آیا هنوز برش صدق میکنه یا نمیکنه؟ ثمرش کجاست؟ تو احکام ما احکامی داریم گاهی خیلی هم زیادن که موضوع اونها مشتقات هم. حالا وقتی موضوع اینها مشتقات هم، مثلا اکرم قارئ القرآن، آقا برو قاری القرآن، قاری قرآن اکرام، این قاری القرآن انه یقرأ القرآن بالفعل، فرض کنیم هیچ قرینه دیگه هم نداریم، یا کسی که دیروزم قرآن رو قرائت کرده میتونم من اکرامش کنم، به اونم صدق قاری مثلا اتفاق میفته جانم، نه از جهت هیئت فرق نمی کنه،
خوبه
خوبه که قاری هست، خوبه همه بعدا این شده بحث میکنه، بعد اینو بحث میکنه.
قاری مثلا صفت مشبه است یا
میگم حالا هر کدوم بخوایم قائل بشیم، بله میدونم اگه هر کدوم قائل بشیم اینجا فرق نمیکنه، شما فرض کن با اسم فاعل داریم اینجا، یا مثلا اجر زائر الحسین علیه السلام، آیا فقط کسی که در حال زیارته یا کسی که از زیارت هم برگشته مشمول این اکرامه؟ با اینکه الان در زیارت نیست قطعا، یعنی صدق زائر که اسم فاعله بر اون اتفاق میفته یا نه؟ خب این محل دعوا، بخونیمش محل دعوا رو بریم توی بحثی که مظفر کرده. المشتق اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق فی انه حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال و مجازون فی ما انقضا عنه تلبس. دعوا بوده تو مشتق از قبل این اصولیون که آیا فقط اسماء مشتق حقیقتاً در اون چیزی که بالفعل متلبس بالمبدأ، مبدأ میشه همون مادهه، یا نه و مجازون فی ما انقضا عنه تلبس و استعمالش در انقضا عنه تلبس مجازیه، یعنی اگر این آبی که الان شب دستمه من به این میگم انه مسخنون، یعنی استعمالت مجازیه که مسخن نیست، استعمال مجازیه. بله بله همین بحثه بعدیم در مورد منشأ اختلاف هم هست. او انه حقیقت فی کلیهما، یا نه هم در انقضا عنه تلبس یعنی ماضی حقیقت، هم در چی متلبس بالمبدا چی بالفعل. جوابمو بدید، همه جوابم هر چی اینطوری من این کارا رو زیاد میکنم، بعد جواب بدید این تو کلاس باشه خدا ما سر بده. به معنا انه موضوع للاعم منهما منها منهما، نه این وضع شده برای اعم از فلحال و انقضا عنه تلبس برای هر دوشونه بعد اتفاق هم، ولی همه اجماع دارن که الا انه مجازون فی ما یتلبس بالمبدا فی المستقبل، آبی که فردا قرار گرم بشه ما از الان بهش نمیگیم مسخن، اون کار نداره. ذهب الاشاعره و جماعت من المتأخرین من اصحابنا الى الاول، شما نوشته متأخرین، من خود چی خوندم؟ من چی خوندم؟ اشاعره و جماعت خوندم جدا؟ خب اینجا حالا اشاعره برای من نوشته، بعد نوشته در همه این نسخه ها معتزله نوشته شده بوده، حالا مهمی اونا دعواشون دیگه بذار برای خودشون. و جماعت و ملل متأخرین من اصحابنا الی الاول، یه جمع قائل شدن که نه متلبس بالمبدا فی الحال، اون آیه معروفه لا ینال عهد الظالمی اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریت قال لا ینال عهد الظالمی. از قدیم یکی از بحثایی که بین شیعه و سنی بوده حل این از ظالمین توی این آیه به واسطه مشتق بوده، برید ببینید آیه طباطبایی چطوری حل کردین در المیزان، از ظالمین یه طوری معنا کرده که جز 14 معصوم مصداقی نمیتونه، جز معصومین مصداقی نمیتونه بشن، معصومین ازلی و ابدی اونایی که از اول زندگیشون معصوم بودن. اون آیه که از آیات مهم المیزان، خیلی مطلب زیرشه، اگر میخواید امامت رو درست بفهمید امامت چیست بعدا بفهمیم که هر چی فکر میکنم در مورد امامت تعالی رو هوا بوده، در حقیقت ادعای شعائر و امامت میکنه خودش هم لتو پار میکنه، هیچ نمیفهم از امامت تا آخر عمرش چیزی نمیفهم، هیچ نمیفهم، با عین مشدده و محکم شعائر هم میگم ایناست، اینا باید منتقل کنه، کسی که امام نفهمه چی میفهمه بعدش بچه کار کنه، بعد فتنه میشه تو عراق و سوریه، این مشغول قمه زدنشه و یه دست مؤمنین میرن اونجا شهید میشن، آخرم فوش میده به اون. چرا رفید از حرم عزیز این رو امام حسین دفاع کرد؟ خب آره لعنت الله علی الظالمین من الاولین و الاخرین الی قیام یوم الدین همشون. خب والحق و ذهب المعتزله، قول معتزله چیه؟ و جماعت من المتقدمین و متقدمین از شیعه الی الثانی، که هم در انقضا عنه تلبس حقیقت هم در فی المبدأ فی الحال. والحق همون قول اول که متأخرین شیعه بهش معتقدن، وللعلماء اقوال اخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما ياتي. صاحب فصول اینجا قولی داره در تفصیل و اینها سرجاش باید بحث بشه، بعدن که توی یکی از مقدمات میکنیم قول صاحب فصول هم در واقع جواب میده، صاحب فصول قائل شده که گاهی در هر دو حقیقت، گاهی در یکیشون تفسیری داده با توجه به مواد و مبدا. و اهم شیء یعنی نافی هذه المساله، مهمترین چیزی که توی مسئله منظور ماست، محل بحث ماست، دغدغه ماست چی آقا؟ قبل بیان الحق فیها، قبل از اینکه حق تو مسئله بگیم، و هو اصعب ما فیها، و سخت‌ترین چیز توی این مسئله اینه، این اینی که میخوام قبل از قول حق بگیم، ان نفهم محل النزاع و موضع النفی و الاثبات، بفهمیم که با محل نزاع چیه، تصور درستی از مسئله به دست بیاریم. ولی اجل ایت تزه فی الجمله موضع الخلاف نذکر مثالا فنقول، مثالی میزنیم که معلوم بشه دعوا سر چیه. اذا ورد کراهت الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، اگه روایتی داشتیم که آقا وضوء و غسل با آب مسخن به شمس مکروهه، فمن قال بالاول، کسی که قائل شد فقط در متلبس فی المبدا فی الحال، متلبس بالمبدا فی الحال حقیقته، فلا بد الا یقول بکراهتهما بالماء الذی برد و انقضا عنه التلبس. اگه ما فقط به فی الحال قائل بشیم، دیگه این آبی که صبح گرم شد با آفتاب، شب میتونیم باش وضوء بگیریم یا غسل کنیم و مکروه نیست. لانه عنده لا یصدق علیه حین اذن، چون نزد این آقایی که قائل به قول اوله، لا یصدق علیه، صدق نمی کند بر این آب، حین اذن وقتی که دیگه بارد شده و گرماش رفته، انه مسخنون به شمس، که دیگه مسخنه به شمس، نه دیگه صدق مسخنیت بر این اتفاق نمی افته، بل کان مسخنه، بلکه میگیم مسخن بوده، از این کانه رو زیرش خط بکشید بعدن کارش داری. وقتی قید زمان بیاریم مسئله حل، کان مسخنه، حالا میرسم بشه. و من قال به ثانی، کسی که قال به قول دوم شد، فلا بد ایقول به کراهت هما بالما، و بگه وضو و غسل با چنین آبی، حال انقضاء تلبس ایزن، حتی وقتی که دیگه الان مسخن نیست، مکروه، چون اگر قبلا هم مسخن شده باشه باز برش صدق چی میکنه؟ صدق مسخن بود. لانه عنده یصدق علی، چون نزد این قائل به قول دوم، یصدق علی اون ما انه مسخن حقیقتا بلا مجاز. ولی توضیح ذلک نذکر الان اربعه امور مذللت لتلک الصعوبه ثم نذکر القول المختار و دلیله، برای اینکه اون سختی تصور مطلب رو تذلیلش کنیم، خارش کنیم، سختیش رو کوچیک کنیم، چهار تا مقدمه میگیم. چهار تا مقدمه هم خیلی مهمه دوستان، همه یه بحث مشتق توی چهار تا مقدمه است. اول، الاول، مل مراد من المشتق المبحوث ام، آقا داریم از چه مشتقی بحث میکنیم؟ ببینید دوستان، ما گاهی در اصول یا فقه یا هر علمی یه لفظی رو که میاریم با معنای لغویش کار میکنیم، معنای عرفی و لغویش، یا معنایی که نزد اولین واضعین این لفظ استعمال میشد. یه بار نه، میبینیم علمای اون علم برای این لفظ، حالا به مناسبتی که با اون معنای اولیه داشته باشه، یه معنای اصطلاحی به وجود آوردن. به اون معنای اصطلاحی محل بحثشون توی این دعواست. بر همین اساس مشتقی که ما در اصول میخونیم مشتق ادبی نیست که ادبا در ادبیات ازش بحث کردن و به طور کلی هر گونه اشتقاقی از در خود ادبیات هم بحث ما، خود مشتق رو به کدوم این که از این اسما گفته میشه، در مورد مصدر بحثی که مشتق هست آن جای مدت هم میتونم کنم مصدر و مشتق میدونم. ادبا مجموعه اون اسامی که و کلماتی که مشتق از اون ماده اولیه میشد و مشتق میگن، مثل چی؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، شاید فعل، مصدر، همین. یعنی شما اون مثلا قطع رو در نظر بگیرید، اون قاف و ت و لام تا لام، ازش قاتل و مقتول و قتیل و یقتل و قتله و قتل و مقاتله و همه اینا در میاد و همه اینا مشتقه، همه اینا با اون صورت ادبیشون مشتران. البته اونجا هم تعریف فقط لفظی نیست، اونجا هم فراتره، میدونم که بیشتر از این هم حرف هست، مثلا اونایی که خیلی اهل ادبیاتن اینجا اگر خلاصه باهاشون مواجه شین، اونجا هم خیلی حرف، بله اونجا هم هستشون بخشی از اون ادبیات، هم ادبیات و اصول اهل سنت، هر دوشون ناظر به هم دیگه داد و ستد داشتن. اصلا خیلی هم
خود مهم
بعضی از فتاوای فقهی اهل سنت اونجا هست دیگه. اون بله در فکر میکنم جلد یک مغنی در قسمت اول، اون جایی که بحث سه طلاق کردن زن رو در مجلس واحد اونجا با توجه به اون شعر میخواد ثابت بکنه، مثلا اینا هست، اینا مثلا توی اونجا خیلی جدی تر بوده، چون در یعنی نزج و نشو و نمای نحو اونجا کنارش اصول هم داشت اتفاق براش میافتاد، چون اونها سری نیازه به اصول پیدا کردن بعد از رسول الله، چون دیگه دوران عصمت براشون تمام شد. خب اما ما معتقدیم اصولیون یک اصطلاحی دارن غیر از اون چیزی که اهالی ادب بهش معتقد بودن، و مشتق اصولی و مشتق ادبی عموم و خصوص منوجن. یعنی بعضی از اسامی هستن هم مشتق اصولی هم ادبی، هم بعضی ها هستن مشتق اصولی هستن مشتق ادبی نیستن، بعضی ها مشتق ادبی هستن مشتق اصولی نیستن. تو مشتق ادبی چی میخوان دوستان؟ بخش تو مشتق اصولی، ما در مشتق اصولی یه ذات میخوان، یه وصف عارض بر ذات میخوان، بقاء ذات مع عدم الوصف رو هم میخوام.
ببینید
مشتق اصولی در واقع حاکی از ذات، جای ذات میتونه بشینه، جای ذات میتونه بشینه، بعد یک ذاتی باشد، یه علی آقایی باشد که مدتی درس خوانده باشد و یه وصفی بتواند عارض بر این ذات بله بشود، که اون جهد و تلاش مثلا که بتونیم بهش بگیم چی؟ مجتهدون. و اون وصف باید یه طوری باشه که اگر زائل بشود ذات زائل بله نشه. یعنی چی؟ ما یه ذات میخوایم، یه وصف عارضه بر ذات هم میخوایم، شرطی نداریم که این عروض وصف بر ذات لزوماً از قواعد اشتقاقی ادبیات تبعیت کنه، لزوماً صدق مشتق ادبی هم برو بشه، نه. ما اگر اسم جامدی هم داشته باشیم که این سه تا وصف داشته باشه، باز هم به اون میگیم مشتق بله اصولی. این جامد یا مشتق؟ از جهت ادبی مشتق. این چی؟ زوجتون، این به جهت ادبی جامده، مشتق نیست. هیچ کدوم از وزنهای اشتقاقی ادبیات رو نداره. اما اینجا یه ذاتی هست، یه وصفی به نام زوجیت هست، و اگر زوجیت هند برای بکر از هند زائل بشه، باز هم هند بله باقیه سر جاش. پس از این سه تا شرط اینو میفهمیم که اسماء جامدی که درشون نوعی از عروض وصف بر ذات هم باشد از جهت اصولی چی هم؟ مشتق هم. اسامی مشتقی که با زوال وصف در اونها ذات زائل بشه، اونها رو ما مشتق اصولی نمیدونیم، مثل ناطق. چرا اگر در ناطق، چرا اگر وصف زائل بشه ذات زائل میشه؟ ما بعدی اصلا چرا؟
شما جوابی که بود آیا پیازی کی بود میگم؟ شما پیازی بودید؟
چرا؟ چون که نطق ناطق فصل انسان یا زید، فصل مقوم وجودی فرد دیگه. اگه نباشه دیگه او فرد بله نیست. آقا نمک، شما سدیم یا کلر رو ازش بگی دیگه نمکی باقی نمیمونه. باید وصفه وقتی که رفت اون ذات باقی باشه. این شرط هم برای ما چی رو ثابت میکنه؟ این که بعضی از مشتقات ادبی هستن مثل ناطق که مشتقن از جهت ادبی، از جهت اصولی مشتق نیست، اشکالی هم ندار. حالا چرا ما دنبال این شرط سومیم؟ میخواییم بابا نزاع پا بگیره. سوال اینه که معذبال اون وصف هم هنوز صدق مشتق بر او ممکن است یا بگو ممکن نیست؟ اگر قرار باشه با رفتن این وصف ذات هم بره، دیگه اصلا بحثی باقی نمیموند که آ این ذاتی که این وصف دیگه وصفش نیست هنوز صدق مشتق برش اتفاق میفته یا نمیفته. این آبه باید وقتی وصف گرماش رفت بازم آب باقی بمونه. تا سوال بپرسیم این هنوز هم صدق مسخن درش میکنه که مکروب باشه یا نه؟ فرض کنید آب یه طوری باشه با رفتن این گرمای آب هم بره، خود دیگه اصلا بحثی باقی نمیمونه. بحث مشتق توی اینه که اون ذاته بعد از زوال وصف میتواند باقی باشد. حالا سوال میپرسیم آیا هنوز هم صدق مشتق برش اتفاق میفته؟ لذا اگر یه طوری باشه وصف ما که با رفتنش ذات بره، دیگه اصلا بحثی توش اونجا باقی نمیمونه. بحثی دیگه اونجا بله؟
بس
توی مشتقه، مشتق یکی از ارکانش ذات، یکی از ارکانش عروض وصفه، خب صفته، عروض صفته. این صفته باید ذات نسبت بهش لابه شرط باشه. اینجا ببینید لابه شرطیت ذات نسبت به صفت، یعنی صفته باعث ایجاد یا اعدام این ذات نشه تا ذات باقی بمونه بتونیم روش بحث بکنیم. بله مثلا هم مثلا اگر قائل به اون بشیم به اسم مکان و زمان رو خارج کنیم باز با مشتق اصولی فرق ما چون اسم زمان و مکان رو داخل میدونیم، ولی نه ظاهرا ناظر به اون چیزی که توی نحو داشتیم.
مثلا
یعنی اسم منصوب و مثقل رو مشتق حساب نمی‌کنیم. همین میگم ظاهرا بعد ناظر به اون چیزی بحث بکنیم که توی مخصوصا که حرف مظفر اینجا اینه که هر گونه اشتقاقی رو داره میگه ادبی. ما همونجا یه بحثی داشتیم دیگه، اون همونجا تعریفی که توی صرف بود و اون چیزی که توی نحو بود با هم اختلافاتی داشتم، یعنی هنوزم بحثم. مثلا همین میگم گفتم دیگه مصدر و بحثه که مشتق هست یا نه، بعد دیگه اینا دیگه بعد تو خارج نحو و اصول و نحو میدونید دیگه، نحو خودش یه علم نحو داره، یه اصول و نحو داره، مثلا همین اصول فقه که فهم اون البته به فهم نحو کمک نمیگم میدن دوبال اونا به فهم نحو کمک میکنه، اما به همونجا خیلی از بحث اجتهادی اونجا مطرح میشه. بحث اینه که اگر ما هر نوع از اشتقاقی رو اشتقاق مشتق لغوی یا ادبی بدانیم، مشتق اصولی اون نیست. الا اختلافی که در صرف و نحو هست. اگر همه اختلافا رو ظاهر کنه خودی دعوا نداره. شما
اینکه
ملاک همین عرض می‌کنم. الان اینجا
این بحث تو علمان بسر صفت خارجی نکنید.
چون ظاهری بحث نمی‌کنه. ببینید چی؟ بله 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 وصف بر ذات باقی بمونه. و ببین آیه احمدی این ذاته چرا اینجا برای ما مهمه؟ ما مسئلمون اینه که این ذات این حکمه به واسطه این وصف داره برای ذات ثابت میشه، لذا ذات مهمه. آخرش من سر و کارم با کیه؟ با او ذات است. لذا اگر مشتقی رو تصویر کنم که درش ذات معنا نداره به درد بحث من نمیخوره. مثلا مصدر، مثلا اگه قائل بشیم که پس ذاته باید باشه، خب وصفی هم بایدش آرزوش که بحث محل بحث مشتق پیش بیاد، از اون هم نباید از بین بره با رفتن مشتق. اعلم ان المشتق به اصطلاح نحات ما یقابل الجامد. مشتق در اصطلاح نحویون اون چیزی که مقابل جامد قرار میگیره. مراد هم واضح هم الله این مدافع میگه واضح
قسم
سه خونه
گفتیم
بل اصلا محل بحثمون اینه، محل بحث اینه که اگر قرار باشد که وصف از بین برود آیا باز صدق بر او وصف ممکن است یا نه. یعنی اصطلاح اصولیون اینه، این بحث عقلی نیست. اصولیون رو چی بحث کردن؟ ببینید نمیخوام یه بحث عقلی کنیم که مثلا یه قید ما اضافه کنیم. اصولیون رو این بحث کردن، رو این مدل از الفاظ بحث کردن. این بحث اصولیون اینجا پا میگیره. چرا رو این مدل بحث کردن؟ چون سوالشون اینجا بود در آن اسمایی که وصف زائل شده ذات باقی است، آیا هنوز حکم باقی است؟ چون که استعمالاتی در فقه ما داشتیم توی مشتقات مکرر و مفصل، یه سوال پیش می اومد، این استعمال حقیقی یا مجازیه؟ بعد که این سوال پیش اومد، که کی میتونم به استعمال مشتق حقیقی بگم که میتونم مجازی بگم؟ از دل این سوال این مطلب پیش اومد که اگر ذات باقی باشد بعداً وصف از بین برود، آیا این صدق باقی یا نه؟ یعنی دعوای اونها سر این بود که در استعمالات شارع استعمال حقیقی در مشتق کدومی که از استعمال است؟ بلا قرینه ها داریم این جهت عامه بحث میکنیم، آیا قاعده ای داریم تو مشتق که هر وقت به کلام شارع برخورد کردیم و قرینه ای هم نداشتیم از این قاعده استفاده کنیم؟ چنین چیزی وجود داره در هیئت مشتق؟ اینجا میخوان دنبال کشف اینن، میگن بله وجود داره. اگر دیدی شارع گفت اکرم فلانن، اکرم عالمن، عالم باز یکم سعش مهم، اکرم زائرن، اینو بررسی کن، این حقیقت در بالمبدا فلحال زائری که دیروز کربلا بود اکرام نداره.
از
کلام
مشتق آفرین، هم هر دو تا اینو برداشت میکنه، هم معاد الوصف و یعنی بوازات معاد الوصف، هم هر دو هم میتونه وصف داشته باشه هم میتونه وصف نباشه.
خب
هر دو اینو برداشت میکرد، بعد الان اختلاف کدوم یکی از
نهاییه؟ عرف نه ما فهمیدیم که وصف هست یا نه ها، دعوا سر اینه که عرف به این هم میگه زائر یا نمیگه. ببین من میدونم الان زائر نیست، من میدونم الان زیارت نمیکنه، فعل زیارت رو انجام نمیده، اما عرف به کسی که دیروز هم رفته بود کربلا الان فعل زیارتی انجام نمیده اطلاق زائر میکنه یا نمیکنه؟ حقیقتا نبسته. یعنی اون کسی که وضع کرده به تعین او تعین مشتق و برای او هم وضع کرده که از کربلا برگشته یا نه برای او وضع نشد؟ اینه محل بحث. ولکن لیسه هو موضع النزاع هنا، دعوا سر مشتق نحوی نیست، بل بین المشتق به مصطلح نحویین و بین المشتق المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه. مشتق نحوی و مشتق محل بحث که اصولی و خصوص من وجه. لان موضع النزاع هنا، چرا؟ چون اینجا دعوامون شامل چیا میشه؟ یشمل کل ما یحمل علی الذات به اعتبار قیام صفت فیها. اینجا شامل بر هر آن چیزی می شود که حمل می شود بر ذات به اعتبار قیام صفت فی الذات. این حمله به چه اعتباریه؟ این حمله که مشتق حمل می شه بر ذات به خاطر یه صفتیه که در بر ذات قائم شده است، خارجت انها، که این صفته باید خارج از ذات باشه، شرط سوم محقق بشه، تزول انها و انکان به اصطلاح نهات معدودن من الجوامد، خارج از او باشه و بتونه زائل از او بشه. ولو یکی از این مصادیقی که ما داریم روش بحث میکنیم نحوی میگن آقا این جامد مشتق نیست، میگیم شرمنده، مخلصون هم هستیم، ما دعوام سر مشتق و جامد شما نیست، ما اصلا کاری به مشتق و جامد شما نداریم، ما داریم در مورد چی حرف میزنیم آقا؟ در مورد چی؟ مشتق اصولیمون. لذا ام و اب هم شاید مشمول قضیه بشن اگه قائل بشیم که زوال توش معنی داره. خیلی از متضایفان که اصلا مشتق نحوی هم نیستن، فقط هم زوجه نیست و زوجه. باید ببینیم اونجا روی کردمون از کجا شروع میشه. اونجا دعوا سر کلمه و کلامه، شاید اونجا چیزی که میخوایم درش وارد بشیم غیر از اصول باشه کلا. دعوامون سر ساختارهای کلامیه. توجه به معنا داریم، ما یه دعوای بزرگی توی همین الان تو نحو هست دیگه که توجه به معنا چقدر تأثیر داره توی نحو. توجه به معنا داریم ولی نه در این حد که از اون لفظه و ساختار لفظه قافل. اینجا کلا دنبال معنایی، لذا اصلا ساختارهای کلامی برای ما مهم نیست، لذا زوجه هم میشه مشتق. بله بعدها ما اگر یه نحوی بنویسیم ناظر به این شرعیات، شاید اینطوری بشه، شاید هم لازم نباشه اونو بنویسیم، همون نگاهی که توی نحو بوده شاید درست بوده باشه. کلفظ زوج این هم مشتقه، ول اخ، اخ هم مشتقه، و رق عبد، حر، رق و نحو ذالک، هیچ کدوم از اینا مشتق نحوی نیست. و من جهت اخرى لا یشمل الفعل به اقسامی، و از یه جهتی دیگه شامل فعل با اقسامی که فعل داره نیست. ولل مصدر و ان کانت تسمى مشتقات عند النحوی، گرچه به فعل و مصدر مشتق بگن، فعل ایشون بعدا همین الان توضیح میده دوباره، اون جانشین ذات نیست، بله خبری از ذات میده ولی حاکی از خود ذات نیست که انه شاعر، انه فلان. ببینید این مشتق رو بعد مثل لقب بتونیم بذاریم جای فعل تو هر جمله، جای اون فرد ذات تو هر جمله، جا المجتهد، جا الشاعر، این مقدار بعد بتونه جای اون ذاته بشین. و سر و فیزالک، چرا اینو میگیم؟ ان موضع النزاع هنا یعتبر فیها شیئان، چون دو تا چیز در موضع نزاع ما مهمه، دقت کنید دوستان. الف، یک، ای یکون اون مشتق جاریان علی الذات، به معنا ان ای انه یکون حاکیان انها و عنوانا لها، مشتق باید جاری بر ذات باشه به شکلی که اون مشتق حاکی از ذات باشه و عنوانی برای ذات باشه، یعنی اونو که بگیم به ذات برسیم، با ذهب و یذهب نمیرسیم ولی با ذاهب میرسیم. نحو نحو اسم الفاعل و اسم المفعول، مثل اسم فاعل و اسم مفعول، و اسماء المکان و الاله و غیرهما، مقراز اون شیئی که باش فعل قرض و قیچی کردن رو انجام میدیم میتونه جای اون ذاته بشینه که شیء آهنی فلان، مجتهد، عالم، شاعر، همه اینها عنوانن برای ذات، عنوانن برای ذات، لذا هم میتونه اون حکم شرعی برای اینها بیاد. در واقع اینها میتونن یک واسطه گری کنن برای رسوندن حکم شرعی به چی؟ به اون ذاته. از همینجا بعدا باید بحثی بکنیم که حکم شرعی برای ذات وقتی که مشتق داشته باشیم از قبیل محمول من زمیمه است یا به سمیمه، به زمیمه است یا من سمیمه است، جهت منطقی آره سرجاش. و ما شابه هذه الامور من الجوامد، و هر اون چیزی که از اسماء جامد خصوصیت رو داشته باشه، آقا جاری باشه، بتونه حاکی و عنوان از ذات باشه. و من اجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الافعال ولا المصادر، مصادر و افعال چنین خصوصیتی ندارن نسبت به ذات، لذا اصلا محل بحث ما نیستن. لانها کلها لا تحکی عن الذات ولا تكون عنوان لها، هیچ کدوم از اینا عنوان ذات و حاکی از ذات نیستن. یعنی شما با ذهبه نمیتونی به زید اشاره کنی، بله یه خبر از زید میدی ولی ذهبه جانشین زید نیست، ولی ذاهب هست، شاعر هست، عارف هست. و این کانت تسند و الیها، بله دیگه خب فاعل به فیدی بس تمام میشه، نه نه اگه ذهبه هو و یه مستطر هم توش باشه ها اشاره داره به زید، ولی این ذهبه با تمام بند و بیلش جای زید نمیشه، حرف اینه، ولی اون عارف و شاعر میشه. و این کانت تسند و الیها، بله اسناد داده میشه به ذات، علیون ذهبه، اسناد غیر از اینه که جای علی بتونه بشینه. دومین چیزی که اینجا میخوایم، الله تزول این ذات، الله تزول و ذات به زوال تلبسها به صفت، اگه تلبس صفت از ذات گرفته شد ذات از بین نره. و نعنی به صفت، منظورمون از صفت چیه؟ همون مادهه، قتله، ذهبه، اون قاف و تبوله، اون عین و روفه، عارف، عرفه. و نعنی به صفته و منظورمون از صفت المبدع الذی منه یکون و انتزاع المشتق و اشتقاقه، اون مبدع و منشأ انتزاع مشتق کجاست؟ آقا عالم رو از چی گرفتی؟ زید، از علمن، از اون عین و علمن دیگه داریم میگیم دیگه، چون قافیه به تنگایه دار بگنم ماده رو نمیشه بهش تنطق اینطوری کرد، علمه خودش میشه فعل ماضی مشتق به معنای نحویش، همون عین و لام و میم، عالم ازی گرفته شده، ایشون چی میگه؟ میگه اگر اون مبدأ از بین رفت، این اگه اون وصف علم رفت، این ذات باید باقی باشه. و یسه و صدقه علی الذات المبدأ الذي بله و یصحح داره برای شما، یصحح بهتره، یصحح هم بهتره. و یصحح صدق این خلاصه وصف علی الذات، چرا؟ چون اون ماده رو ذات بهش متلبس شده، عالم شده. به معنا ان تکون الذات، حالا اینا که تو پرانتز بود، منظورمون چیه که باید ذات باقی بمونه؟ به معنا ان تکون الذات باقیتا محفوظه، ذات باید محفوظ و باقی بمونه. کی؟ لو زال تلبسها بالصفه، زمانی که تلبس صفت از او زائل شد و گرفته شد. صفت
ذاتی،
صفت وصفی. اصلا داریم جای دیگه. بله، میخواید بگید ذاتی طوری که زائل میشه، وصفی طوری که زائل نمیشه. ببخشید از بین نمیره. بله، اگه به این معنا میگید درست. بله، بعضی از صفات در واقع مقوم ذات هم. احسن، اگه به این معنا میفهمید درست. بله، فهیه تطلبس و بها تارتن ولا تطلبس بها اخرى، گاهی این صفت عارض میشه برش، گاهی عارض نمیشه. و ذاتو تلک الذات فی کل الحالین، ولی ذات به ذاتیت خودش هم زمانی که وصف عالمیت رو داره، هم زمانی که عالم دیگه نیست، جاهله، این ذات، این علیه، علی باقی بله میمونه. و انما نشترط ذالک، و ما اینو شرط کردیم. چرا آیه جعفرزاده؟ چرا شرط کردیم؟ لعجل، درست گفتم یا نه؟ فهمیدشون درست گفتم؟ لعجل ان نتعقل انقضاء تلبس بالمبدا مع بقاء الذات، تا بشه تصور کرد که اگر این وصف رفت، او ذات باقی بمونه، دعوا کنیم توش که آیا هنوز برش صدق مشتق اتفاق میفته یا نه. ان نتعقل انقضاء تلبس بالمبدا مع بقاء الذات حتی یصح ان نتنازع فی صدق المشتق حقیقتا علیها مع انقضاء حال تلبس بعد الاتفاق علا صدقی حقیقتا علیها حالت تلبس. برای چی اینو میگیم؟ برای که این ممکن بشه که بابا بعد از این که این وصف هم از او زائل شد، هنوز هم بشود در مورد این دعوا کرد که بابا این وصفی که دیگه نداره، آیا میتونیم استعمال حقیقی کنیم مشتق توش؟ بعد الاتفاق، بعد از این که اجماع دارن همه علا صدقی که مشتق به صورت حقیقی صدق میکنه، علا اون ذات حالت تلبس، در حالی که داره آفتاب بهش میتابه، همه میگن که این مسخنه، دعوا سر اون بعد از ظهر است، سر اون غروب است که هنوزم مسخنه یا نه. و الا لو کانت الذات تزور به زوال تلبس لا یبقى معنا لفرض صدق المشتق علی الذات مع انقضاء حال تلبس لا حقیقتا ولا مجازا. وقتی ناطق رفت، انسان میره دیگه، اصلا دعوایی نداریم که آیا هنوز صدق ناطق بر... اصلا اوی دیگه نیست که صدق ناطق بر او بکنن، او دیگه از بین رفت، بحثی باقی نمیمونه. و علی هذا لو کان المشتق من الاوصاف التي تزول الذات به زوال تلبس به مبادئها، آی سید مدرسی، همین که شما فهم بودی، اگر مشتق از اونایی باشه که با رفتن وصف دیگه ذات هم توشون از بین میره، فلا يدخل في محل النزاع، در محل نزاع مشتق به اصولی وارد نمیشه. و ان صدق علیها اسم المشتق، گرچه نحوی ها یا لغوی ها باز به ای بگن مشتق، مثل ناطق، مثل ما لو کان، مثل ما لو کان من الانواع او الاجناس، جنس باشه یا نوع باشه، او الفصول بالقياس الى الذات، یا فصل باشه بالقياس الى الذات، کن ناطق و ساحل و الحساس و المتحرک بالاراده، این هر کدوم برن ذات از بین میره. و اعتبر ذلک، حواست به این باشه، فی مثال کراهت الجلوس لتغوت تحت شجره المثمره، فردا ان شاء الله میخونیم. خب این میمونه سه تا خدمت شما که عرض کنم، مقدمه دیگه هم ایشون داره، ولی مختار ایشون خیلی محدود و ساده بحث شده. ان شاء الله اولین جلسه